هرچه آه از دل کشیدم روی زیبا تو ندیدم، مثل ابن مهزیار ای کاش من هم به وصالت میرسیدم. سلم تو کهینت قوم و هینت اخون، سلم تو کاغا هینت ارکه هینت اصرو، ناقابلم اما دعاگوی تو هستم، من را دعا کن سیدی بعد از تشمهون. کی میرسد پایان چشم انتظاری، کی روی چشم ما پا میگذاری؟ چشم انتظارم تا برگردی از راه، یا مهدی یا مهدی یا رحمت الله، یا مهدی یا مهدی یا رحمت الله، یا مهدی یا
دلبرا گر بنوازی به نگاهی ما را، دلبرا گر بنوازی به نگاهی ما را، خوشتر از تر بدهی منصب شاهی ما را. به من بی سر و پا گوشه چشمی بنما، که محال است جز این گوشه پناهی ما را. بر دل تیر امی چشمه خورشید بتاب، نبود بدتر از این روز سیاهی ما را. رحمی ای خضر بر این سوختگان بهر خدا، که نمانده است به جز شعله آهی ما را. از ازل در دل ما تخم محبت کشتند، نبود بهتر از این مهرگیاهی ما را. گرچه از پیشگه خاطر آتر دوریم، هم مگر یاد کند لطف تو گاهی ما را. با غم عشق که کوهیست گران بر دل ما، عجب از در نخرد دوست به کاهی ما را. نه دل آشفته تر و شیفته تر از دل ماست، نه دلی آشفته تر و شیفته تر از دل ماست، نه جز آن خاطر مجموع گواهی ما را. مفتقر را به مأموره حسن تو نبرد، مفتقر را به مأموره حسن تو نبرد، بده ای پیر خرابات تو راهی ما را. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم، و سلام علیکم. خدمت گل روی شما بینندگان عزیز و ارجمند، دلدادگان و عاشقان کوی یار، دلدادگان و محبین و عاشقان مهدی موعود ارواحنا فداه در اقصی نقاط جهان، مفتخریم از اینکه در این شنبه اول هفته و در آستانه نیمه مبارک شعبان و ولادت آقا جانمون، انشالله امشب هم در خدمت شما خواهیم بود مانند شب گذشته، و تا پنجشنبه شب همین هفته با برنامه تلیعه نور از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران، و از شبکه‌ای که مزین هست به نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب انشالله این شب هم آغاز خواهیم کرد گفتگومون رو با حضور یکی دیگر از کارشناسان عرصه مهدویت، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عرفان. آقا سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر از تالی جناب آقای صفایی، همچنین سلام و درود ناپیدا کرانه خودم رو تقدیم همه بینندگان بالا مقام برنامه تلیه نور شبکه ولی عصر میکنم. و ایام میلاد بهار مردمان، نور درخشان، خرمی روزگاران، امام عصر و زمان حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه شریف رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم، تبریک متقابل، و خوشحالم از اینکه امشب در خدمت حضرت والی هستم. فکر میکنم شاید اولین برنامه هست که در خدمت شما هستیم در شبکه ولی عصر، و مفتخرم که بنده میزبانی این جلسه رو در اختیار دارم از کارشناسان الحمدلله رب العالمین، صاحب فضل و اهل سواد و اهل علم، که مباحثتون رو جاهای دیگه استفاده کردیم و انشالله امشب هم بینندگان عزیز حتما از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر انشالله استفاده خواهند کرد. خب موضوعی که انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد جایگاه غیرت دینی در سلوک منتظران هست. خب سلوک منتظران وقتی صحبت میکنیم قطعا یک اشاره ای هست به قشر خاصی از افراد، مؤمنینی که انتظار میکشند، اهل انتظار هستند. حالا اینا حتما باید لابد یک سلوکی هم داشته باشند، تخصیص میخوره به اصطلاح و غیرت دینی. یعنی این عبارات رو ما امشب خواهیم آموخت از حضرت عالی که ببینیم هر کدوم از اینها چه تعریفی داره و غیرت دینی جایگاهش چیه. فرمایید.
بزرگواری. خواهش می‌کنم. اونجوری خیلی حائز اهمیت هست تبیین مأموریت به رسالت های یک منتظر در روزگار غیبت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بله.
ائمه اطهار یعنی در منظومه فکری ائمه اطهار علیهم السلام روزگار غیبت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف روزگاری برای امتحان برشمرده شده. لذاست که دینداری در جامعه منتظر ویژگی های خاص خودش رو داره و در منظومه فکری ائمه علیهم السلام حساسیتی است بر دین ورزی در روزگار غیبت حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه شریف. برای نمونه عرض میکنم
بله.
که امام کاظم علیه السلام تأکید کردن بر این که در روزگار غیبت حضرت بقیت الله العظم الله الله فی ادیانکم لا یزیلکم عنها احد، ای شیعیان حواستون باشه، خدا رو در نظر داشته باشید در مورد دینتون که خدای ناکرده کسی شما رو از دینتون جدا نکنه. من برای توضیح این روایت و اینکه مقدمه بحثم باشه برای جایگاه غیرت دینی در سلوک منتظرانه باید اشاره بکنم که در روزگار غیبت کبرا سلام غیبت کبرای حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه شریف ما با سه سبک دینداری مواجهیم. این سه سبک دینداری دو ساحتش و دو قلمروش آسیبزاست و اون ساحت سوم در حقیقت دینداری تراز معرفت دینی است. اون دو ساحت و قلمرویی هم که خدمتتون عرض میکنم همه مدعیان دینداری هن وگرنه کسانی رو داریم که اساسا دین ستیزن یا دین گریزن، ما با اونها کاری نداریم که طبیعتا اونها یک چالشی دارن و مانعی هن در راستای دین ورزی و زیست ایمانی. حتی تو اون کسانی که مدعی دینداری هن ما قلمروها و ساحتهای دینداری رو داریم که دو سبک دینداری آسیبزاست و یک سبک دینداری دینداری تراز جامعه منتظر و برآمده از نظام معرفت دینی است.
حالا اصطلاحا یک منشوری است، یعنی مشکک هستین.
جامعه صفایی ببینید ما یه دینداری مناسکی داریم، دینداری مناسکی افراطی بدون بصیرت آسیبزاست، دینداری محبت گرای بدون عمل و در نهایت دینداری آگاهانه.
بله.
آنچه که مطالبه ائمه علیهم السلام هست در روزگار غیبت حضرت بقیت الله العظم دینداری آگاهانه است. اما من یه توضیح خیلی سریع و اجمالی بدم، دینداری مناسکی افراطی بدون بصیرت برای کسانی است که اساساً تأکید و اهتمامشون روی فرم و صورت عبادته.
بله.
یعنی همه دین رو توی قالب و فرم فقط عبادت و اون مناسک میبینن و فراتر از مناسک ممکنه کار دیگه ای انجام ندن. این دینداری بدون تعمقه، این دینداری بدون تفکره، این دینداری بدون زمان شناسیست. دل مشغولی اینها صورت عبادته، توجه کمتری دارن به حقایق دینی و فلسفه عبادات. شاید تو تقابل و ستیزش تاریخی بین حق و باطل این سبک دینداری ممکنه واکنشی هم نشان نده، اصلا توجهی ندارد به تقابل و ستیزش حق و باطل، فقط عبادت رو و دین رو توی فرم و صورت مناسک میبینه و تمام. اگرچه در اسلام تأکید بر انجام مناسک شرعی هست و ما هم باید انجام بدیم، منتهی مراتب اینها دیگه درش تفکر و تعمق درش نیست. برای نمونه عرض میکنم مثلا وجود مبارک و نازنین امام حسین علیه السلام وقتی که داشتن میومدن به سمت کوفه در مکه، شخصی امام حسین علیه السلام رو دید و به امام حسین علیه السلام عرضه داشت که آقا شما بمانید در همین مکه و در مسجد الحرام نماز، عبادت، روزه و نیازی نیست برید به سمت کوفه. ببینید این نماینده یه سب دینداریست.
بله.
دقیقا.
این لزوماً حالا جسارتا اون خوارج نیستند که حالا توی ذهن ما هستند.
بعضا این سنخ تفکر تو تاریخ خودش رو تو خوارج هم نشون
میده. تو خوارج نشون میده.
که ذره احسن تفکر، تعقل و بصیرت در اینها نیست. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام میفرماید لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. تو عبادتی که درش تفکر نیست هیچ خیری و برکتی نیست. یا در روایت دیگه ای وجود مبارک و نازنین امیر مؤمنان می فرماین المتعبد و علا غیر فقهن که حمار تاهونه.
بله.
یا دورو ولا یبره، کسی که خدای متعال رو عبادت می کنه، مدعی دینداری هست، اما بدون تفقه، بدون فکر، بدون بصیرت، بدون آگاهی، مثل الاغ آسیابانی است که دور خودش می چرخه ولی مسیری رو هم در حقیقت طی نمی کنه، سر جای خودش هست. این یه نوع دینداری است. این سبک دینداری کاری به موقعیت‌های زمانی و مکانی اینها ندارد. توی واکنش‌های کلان در تقابل و ستیزش میان حق و باطل اینها غالباً خونساست. کاری به نبرد روایت‌ها در تقابل جبهه حق و باطل ندارد. در روزگاری که الان من و شما هم زندگی می‌کنیم این سنخ دینداری مدعیانی داره که مورد تأیید مکتب اهل بیت و نظام معرفت دینی نیست. این یه سبک دینداری.
بله.
ما یه دینداری هم داریم، دینداری محبتگرای بدون عمل. یعنی تمام تأکید کسانی که تو این قالبن اصالت میدن به عامل فیض و عنایت و محبت، اما در قبال عمل و تلاش فردی و انجام مناسک اینها بی تفاوتن،
سستن.
بله. اولویتشون به شعور مذهبیست تا شعور دینی. در حقیقت کم اعتنایی دارن به احکام و اعمال و همه دین رو صرفاً در محبت می‌بینند. یه همچین خانشی داره. جالب اینه که در منظومه فکری ائمه علیهم السلام این سبک دینداری هم پیشبینی شده و به مثابه یک آسیب هشدار داده شده به جامعه دینی که در زیست ایمانیتون هیچگاه نبایستی محبت بدون عمل باشه. اگر تأکید شده بر محبت ائمه علیهم السلام در کنارش باید عمل هم باشه.
یعنی اون اهل دین از الا الحب که حالا شاید ما بخوایم از ائمه معصومین وارد شده، حالا بعضاً هم الحب و البغض آمده است، مستمسکی است یا نه، یا تعارض داره؟ اساساً
حب خودش رو تو عمل و تلاش نشون میده. محبت خدمت شما عرض بشه باید کنار اقدام و عمل باشه و اگر اقدام و عملی نباشد خدمت شما عرض بشه محبت بی‌معناست. ما اگر محب اهل بیتیم که اتفاقا رکن اساسی در مذهب تشیع هم همین محبته، ولی این محبت به معنای این نیست که من آنچه که اهل بیت ازم مطالبه کردن، خدای متعال مطالبه کردن رو با تکیه اون محبت ظاهری صرفا انجام نده. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید الا و ان ابغض الناس الى الله من یقتدی به سنت امام بلا یقتدی به اعماله. امام سجاد می‌فرماید که می‌دونید مبغوزترین فرد چه کسی است؟ امام سجاد می‌فرماید کسی است که به سنت امامی اقتدا می‌کنه اما به اعمال اون امام اقتدا نمی‌کنه. مدعی محبت هست، حتی این محبت راستین هم نیست در حقیقت، اما همه دین رو صرفاً در همین محبت ظاهری و تفسیر آسیبزای خودش می‌بینه، اقدام و عملی در راستای اون محبت نداره. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العباده اتكالا على حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که یه وقت خدای ناکرده مبتنی بر اون محبتی که به اهل بیت دارید عمل صالح و تلاش در راستای عبادت رو کنار
نگذارید.
خب این می‌شود دینداری محبت گرای افراطی بدون عمل. ببینید خب اینم یه سبک دینداری است. در نهایت ما یه دینداری هم داریم، دینداری آگاهانه. که درش مناسک هست، محبتم هست، رکن اساسی هم هست. منتها دینداری مبتنی بر بصیرت، دینداری مبتنی بر زمانشناسی است، دینداری مبتنی بر تأمل و تفکره. در این دینداری که حالا شما میتونید بگید دینداری آگاهانه یا در حقیقت دینداری مبتنی بر بصیرت دینی، اساساً برونداد این دینداری اطاعت محض خدای متعاله، تسلیم امر باری تعالی بودنه. دغدغه این سبک دینداری رضایت امامه. ببینید ما در این دینداری تسلیم رو میبینیم، صرف عبادت ظاهری اینجا وجود نداره. چون ممکنه کسانی عبادتی رو انجام بدن اما به مقام عبودیت نرسن. بین عابد و عبد فرقه. ببینید اون مقامی که انسان تسلیم باری تعالی می شود و دغدغش رضایت امام زمان خودشه، اون مقامی است که انسان به مقام عبودیت می رسه و تسلیم امر اهل بیت علیهم السلام قرار می گیره. تو این سنخ دینداری شما هم تفکر رو می بینید و هم تعقل رو و هم زمان شناسی رو، مکان شناسی رو. برای این سنخ دین مداران وظیفه شناسی خیلی مهمه که ببینن الان وظیفه‌شون چیه. عبادت رو خدمت شما عرض بشه، مناسک شرعی رو مصداق دینداری میدانن، اما در کنار این توسعه میدن دینداری رو. میدانن که اطاعت امام زمان در اطاعت پدر و مادره. ببینید تو این سبک از دینداری شما یه نوع جامعیت و نگاه منظومه‌ای میبینید. طرف در کنار عبادت‌هایی که انجام میده میداند که باید برای کسب معاشش کار کنه و میداند که تهیه کسب حلال خدمت شما عرض بشه یکی از مهمترین مطالبات در زیست ایمانی و مؤمنان است. من برای اینکه همه عاشقان کوی حقیقت و رهبویان راستین راه حضرت بقیت الله العظم دقت نظر داشته باشن، به این روایت هم اشاره میکنم که اومدن خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و عرضه داشتن این که آقای شخصی هست هر شب نماز میخونه تا صبح، هر روز روزه میگیره و مشغول عبادت، غرق در عبادت خدای متعال. پیامبر تا شنید، اونا برای تعریف و تمجید خدمت پیامبر این نکته رو مطرح کرده. حضرت وقتی که شنید، حضرت رسول صلی الله علیه و آله به مسلمان ها فرمودن که این خرجیش رو از کجا میاره؟ کسب معاشش از چه طریقه؟ گفتن او برادری داره، این برادر کار میکنه، هم کسب معاش خودش رو تامین میکنه و همی کمکی میکنه به این برادری که فقط مشغول عبادت. پیامبر فرمودن که اون برادری که کار میکنه به خدای متعال نزدیکتره. ببینید این که میگیم دینداری آگاهانه به این معناست. لذا امیرالمومنین فرمود لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، یعنی انسان جاهل یا افراط میکنه یا تفریط. در دینداری آگاهانه افراط و تفریط وجود
نداره،
نداره، منضبط، معتدل در حقیقت. انسان وظیفه خودش رو میتونه چیه. در این سبک دینداری انسان دین مدار در تقابل و ستیزش تاریخی بین حق و باطل منفعل و خونسا نیست، واکنش نشون میده، فعالیت انجام میده، میداند که کی بایستی چه کاری رو انجام بده. اونجایی که وظیفه‌اش سکوت، سکوت میکنه. اونجایی که باید فریاد بزنه، فریاد میزنه. ما اگر مأموریت به رسالت برنامه تلیه نور رو در شبکه جهانی ولی عصر و امشب رو موضوع غیرت دینی در سلوک منتظران قرار دادیم، میخواییم از آن رو متوجه بکنیم که اساسا در دینداری آگاهانه، در دینداری تراز جامعه منتظر برآمده از نظام معرفت دینی، یکی از مهمترین اصولی که وجود داره مقوله به شدت مهم غیرت دینی است.
بله.
و منتظران در روزگار غیبت حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف، یکی از مهمترین ویژگی هاشون مقوله غیرت دینی است. آیه صفایی عزیز و بزرگوار، اگر اجازه بدید من ابتدا غیرت دینی رو تعریف بکنم که اساسا غیرت دینی چیه و بعد توضیح بدم که این غیرت دینی در سلوک منتظرانه خودش رو کجا نشون میده و اگر وقت بشه مثال هم بزنیم تو الگوهای جامعه منتظر، مصادیق عینی مهدی، یاوری در روزگار غیبت کبرا، کسانی که متصف بودن به این ویژگی غیرت دینی.
خب خب بسیار عالی. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم دیگه، برای اینکه اون بحث شهید نشه و سر جاش بمونه، من اجازه میدم یه توقف، اجازه بگیرم توقفی داشته باشیم و انشالله چون میان برنامه‌های مهدوی هم دوستان برامون آماده کردن، این توقف رو بگیریم بعد برگردیم انشالله وارد این بحث بشیم و انشالله بحث کامل خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند ارائه خواهد شد. حتما با ما همراه باشید.
پرکشیده روح ایمان در میان جمع یاران، شهر ما را کرده آذین شور جشن نیمه شعبان.
ای که هستی ماه تابان، یوسف در راه کنعان، از زمین خاکی ما پیش پایت شد گلستان.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده. روحم از جان دل بریده، تا سریا برکشیده، ماه کامل شد نمایان، انتظارم سر رسیده.
پرکشیده دل به سویش، سر کشیده از سبویش، چشم عاشق بسته احرام در طواف خال رویش.
عشق یارم پای من را سوی میخانه کشیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عشق یارم پای من را سوی میخانه کشیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عرض خیر مقدم و تبریک و تهنیت مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، بیننده ویژه برنامه تلیعه نور هستید. در ایام مبارک شعبانیه و در آستانه میلاد با سعادت مولامون حضرت صاحب العصر و زمان ارواحان فداه و در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عرفان هستیم. موضوع برنامه جایگاه غیرت دینی در سلوک منتظران هست و در بخش قبلی اشاره فرمودند که مؤمنان و منتظران افرادی که جایگاه دینی دارند و معتقد هستند به سه دسته دینداریشون تقسیم میشه. عده‌ای دینداری مناسکی دارند، عده‌ای دینداری از محبتی دارند و عده‌ای دینداری آگاهانه و با بصیرت دارند. در این بخشی که آگاهانه است، دینداری آگاهانه است، جایگاه غیرت دینی یک جایگاه حائز اهمیت هست و ما میخوایم ببینیم که اصلا غیرت دینی اساساً چیست، شاید یک جا چیزهایی در ذهن ما از غیرت و غیرت دینی متبلور می شود که با معنای حقیقی اون اصلا شاید متفاوت باشد. حالا می شنویم انشاءالله از آقای دکتر.
بله، عرض شد که یکی از مهمترین شاخصهای دینداری آگاهانه غیرت دینی است. یعنی کسانی که زیست ایمانی دارن در زیست ایمانشون حساسیت دارن و دغدغه دارن در صیانت، دفاع از دینشون و ارزش‌های دینی و بینش‌های دینی، بی تفاوت و خونسای نسبت به مکتبشون نیستن. این حساسیت، دغدغه در صیانت، پاسداری، نگهبانی و حفاظت از دین و ارزش‌های دینی رو اصطلاحاً بهش میگیم غیرت دینی. مقوله غیرت یکی از ویژگی‌هایی است که در روایات ائمه علیهم السلام مورد ستایش واقع شده. امام صادق علیه السلام فرمود: ان الله قیور و غیور یحب کل غیور. خدای متعال غیوره و هر غیرتمندی رو خدای متعال دوست داره. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن: کان ابی ابراهیم غیورا و انا اغیر منه. جدم ابراهیم غیرتمند بود و من غیرتم از جدم ابراهیم بیشتره. ما در طول تاریخ دیدیم کسانی که غیرت ورزیدن نسبت از دفاع، صیانت و پاسداری از ارزش‌های دینی، دفاع از دینشون، از مرام دینی که داشتن. خدمت شما عرض بشه و توجه داشته باشن همه بینندگان والا مقام برنامه تلیه نور که غیرت دینی دو غیرت دیگر رو تو دو ساعت دیگه به شدت تقویت میکنه.
بله.
یکی غیرت ملی رو، غیرت از دفاع از وطن و میهن رو. شما وقتی که تاریخ رو تبرق میکنید، تاریخ یه درس بزرگ به ما میده و اون درس اینه: کسانی که غیرتمند بودن و در دین خودشون ارزش‌های دینی دفاع میکردن، غیرتمند دینی بودن و روی خاک، وطن و میهنشون هم غیرت ورزیدن. شما این تاریخ ایران خودمون رو ببینید: ستارخانها، میرزای بزرگ شیرازی، مرحوم آسد عبدالحسین لاری، میرزای بزرگ شیرازی، مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، رهبر قیام عشرین 1920 میلادی در عراق که جنگید و جهاد کرد با استعمار انگلیس در حقیقت، مرحوم آیت الله کاشانی، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، 8 سال دفاع مقدس ما نشون میده کسانی که غیرت دینی داشتن، تعصب و غیرت بر خاک، وطن و میهن هم داشتن. تاریخ به ما این پیام رو میده: کسانی که غیرت دینی نداشتن، روی خاک و وطن و میهن هم غیرتی نداشتن و کشور بزرگ ایران ما رو برخی از پادشاهان بی غیرت در حقیقت تکه تکه کردن و به راحتی در اختیار دشمنان قرار دادن. غیرت دینی غیرت بر وطن و ملت و میهن رو هم برمغان میاره. غیرت دینی غیرت بر ناموس رو هم برای انسان برمغان میاره. عمدتاً کسانی که غیرت دینی دارن غیرتمندن بر دفاع و صیانت از دینشون، بر روی ناموس خودشون هم غیرت دارن و این غیرت‌ها غیرت‌های ستوده شده است.
و جالب اینجاست که الان دشمنانی که از خارج از این منظومه هستن دقیقا اینها رو هدف قرار دادن.
بله، خدمت شما عرض بشه که متاسفانه توی جنگ نرمی که جبهه باطل علیه جبهه حق داره، یعنی در ساعت‌های مختلف جنگ شناختی، ذهنیت سازی و بازنمایی ساختار ذهنی، مدیریت افکار در سه قالب: دستکاری افکار عمومی، سرکوب افکار عمومی و کنترل افکار عمومی، و جنگ روانی که دشمن علیه جبهه حق داره، دقیقا هر سه ساحت این غیرت مورد هجمه و حمله قرار گرفته شد. معتقدیم که توی کار فرهنگی که دشمن داره انجام میده برای استحاله فرهنگی در جبهه حق، التقاط فرهنگی، ترکیب فرهنگی و اختلاط فرهنگی، میداند که تو این ستیز فرهنگی کجا رو هدف قرار بده. طبیعی است کسی که غیرت دینی نداشته باشه، غیرت بر خاک و وطن نداشته باشه، کسی که غیرت بر ناموس نداشته باشه، به راحتی میشه ذهنش رو، جسمش رو، خاکش رو، کشورش رو و وطنش رو مستعمره کرد
و خودش
و خود بعد. این در حقیقت اون استعمار ذهنی که داره اتفاق میفته. قرآن کریم این ویژگی غیرت رو در پیامبر دید، غیرت دینی رو. لذا یه آیه در قرآن کریم داریم، خدای متعال میفرماید لعلک باخع نفسک الله یکونو مؤمنین. این ترسیم غیرت دینی حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست که حضرت انقدر دغدغه داشت که همه دین مدار بشن، مسلمان بشن، خدای متعال این تلاش و کوشش حضرت رسول رو اینگونه در این آیه شریفه داره برای بقیه بازنمایی میکنه. آیه صفایی عزیز و بزرگوار و همچنین همه بینندگان والا مقام برنامه تلی نور، توجه داشته باشیم که یکی از مهمترین چالش هایی که فراروی ائمه علیهم السلام بود، چالش فقدان غیرت دینی بود.
عجب.
یعنی چی؟ یعنی برخی از مسلمان هایی که در جامعه اهل بیت علیهم السلام بودن، در ستیز میان حق و باطل غیرت دینی برای دفاع از حق نداشت. نمونه فقط عرض میکنم، این بحث بسیار حائز اهمیتی است، میطلب در موردش مفصل بحث بشه. امیر مومنان محمدی علیه السلام در مسجد کوفه خطبه خواند، حضرت فرمود من حاضرم با معاویه معامله درهم و دینار بکنم، هر یه دینار سکه دلا ته درهم. حاضرم 10 تا از شماها رو بدم به معاویه، یک نفر از سپاه معاویه بیاد تو سپاه من.
عجب.
اعتراض کردن چرا؟ امیر مومنان امام علی علیه السلام فرمود اونا بر باطلن، اما در باطل خودشون استقامت دارن، شما بر حقید و در حق خودتون استقامت
ندارید.
این یعنی چی؟ یعنی مردم کوفه اون موقع غیرت دینی در دفاع و صیانت و پاسداری از مکتب اهل بیت و رهبر حق امیر مومنان امام علی علیه السلام نداشتن. امیرالمومنین این رو داره در حقیقت به مثابه یک چالش و آسیب بیان میکن. باز هم بخوایم مثال بزنیم، امیر مومنان امام علی علیه السلام فرمودن من اولین خلیفه و پادشاهیم که از ظلم رعیتم به خدای متعال پناه میبرم. در طول تاریخ همیشه رعیت از ظلم رعات به خدا پناه میبرد. خب تاریخ رو ورق بزنید، تو صفحات مختلف تاریخ دیدید که گاهی وقتا تو جامعه اتفاقاتی میفته که متاسفانه در اون موقعی که باید اقدام و عمل باشه، متاسفانه به صحت این که غیرت دینی وجود نداره، اون اقدام و عمل اتفاق نمیفته. خب ما عرض کردیم ایام میلاد حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه شریفه. اساساً مهندسی برنامه تلیه نور در این ایام هم برای انتقال پیام اثر بخش به همه منتظران هست، تأکید شد که دینداری آگاهانه در حقیقت یکی از شاخصهاش در جامعه منتظر مقوله بسیار مهم غیرت دینی است. ما الان باید پاسخگوی این سوال باشیم که اگر میگیم غیرت دینی یعنی صیانت و حفاظت از ارزش‌های دینی، در حقیقت این پاسداری و نگهبانی از ارزش‌های دینی، از باورها و اعتقاداتمون، تجلیش در کجاست؟ یعنی خودش رو کجا نشون میده؟ به عبارت دیگه من چه کنم که متصف بشم به غیرت دینی؟
این سوال رو هم بی زحمت پاسخ بدید. حالا قبل از اینکه، حالا من می‌خواستم بپرسم که چطور ایجاد می‌شود، چطور از بین می‌برود، منتها برای اینکه این بحث تکمیل بشه، این غیرت دینی با اون آگاهی نسبتش چیه؟ دینداری آگاهانه، آیا غیرت دینی به معنای حالا افراط و تفریط نیست؟ به معنای این کنار گذاشتن عقل و تعقل نیست؟ یه مقدار معناش ممکنه که مثلا یه وقتایی تهور باشه، مثلا درش مثلا بیباکیه، بیعقلانه باشه، مثلا نسبتش با عقل چیه این غیرت دینیه؟
بله، ببینید، غیرت دینی اتفاقا برآمده از تفکر، تعقل و بصیرت دینی است. اینی که کسی دفاع بکنه، صیانت و پاسداری بکنه از بینش‌ها و ارزش‌های دینی، برآمده از همون آگاهی است. اتفاقا غیرت دینی یه نوع وظیفه شناسی است. من همینجا این نکته رو بهش اشاره بکنم. سوگمندانه تمدن غرب مقوله غیرت رو، غیرت بر وطن و خاک، غیرت بر ناموس و حتی غیرت دینی رو مساوی دونسته با تعصب افراطی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما کلمه غیرت رو به کار میبرید، دیگه به مثابه ارزش برای انسان پسامدرن مطرح
نیست،
یه ضد ارزش
میشه.
یعنی اونا تقلیل دادن مقوله غیرت رو به مثابه یک ناهنجار در حقیقت، یعنی یک نوع حتی بیماری و مریضی میدونن،
معروفی که اینها منکر
کردن. ببینید، در حالی که کلمه غیرت بار معنای ارزشی دارد، درست، البته باید توجه بکنیم که در نظام معرفت دینی یک جایی هم گفتن غیرت ورزی آسیبزاست، درست، ولی خود خدمت شما عرض بشه غیرت به مثابه یک ارزش مطرح میشه و اتفاقا غیرت و خدمت شما عرض بشه که غیرت دینی برآمده از تأمل، تعقل و بصیرت دینی است. این که امیرالمومنین امام علی علیه السلام در طول حیات مبارکشون سینه سپر کردن در دفاع از وجود مبارک و نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله برآمده از غیرت دینی ایشون بود. ببینید، این که طرف خدمت شما عرض بشه که در صیانت و حفاظت و پاسداری از دین همیشه در خط مقدمه، برآمده از همون غیرت. بصیرت دینی و غیرت و تعقل و آگاهی است.
یعنی هم شناخت پیدا کرده، هم داره عمل می‌کنه.
روایتی که خدمتتون عرض کردم، دو برادری که یک برادر فقط نماز و روزه می‌گرفت، یه برادری واجبات رو انجام می‌داد، کارم می‌کرد. ببینید، اون برادری که داره در مورد کسب معاشش دنبال مال حلاله، اونم یه غیرتمند دینی می‌دونیم که وظیفه خودش رو به درستی می‌دونه. پس غیرت دینی برآمده از تفکر، تعقل، مداقه در دین و ستوده شده هم هست. آره، خدمت شما عرض بشه که نمیشه، یعنی یه عده‌ای متاسفانه تقلیل میدن غیرت رو به تعصب افراطی. اونجاست که دیگه معنا میشه ضد ارزش، میشه ناهنجار. ولی در دین غیرت ستوده شده به مثابه یک ارزش در حقیقت مطرح. لذاست اونی که غیرت دینی داره، مخصوصا اون منتظری که در روزگار غیبته، تجلی غیرت دینی خودش رو توی اقدام و عمل مسئولانه نشون میده. به عبارت دیگه، یکی از مهمترین میثاق‌هایی که خدای متعال از ما گرفته، ائمه از ما گرفتن، میثاق نصرت، نصرت دین، نصرت ولی خدا. و اون کسانی که غیرت دینی دارن تو کلاس و دانشگاه میثاق نصرت دین، اینها رتبه های اوله. اقدام و عمل مسئولانه در یاری از دین خدای متعال. طرف ببینه که وظیفش در یاری از بقیت الله العظم، دین ما، مذهبمون و مکتب اهل بیت و زور غیبت چی؟ برای نمونه عرض میکنم کوشش و تلاشی که یک مادر داره برای تربیت نسل منتظر، مصداق غیرت دینی است. ببینید، خدمت شما عرض بشه کسانی که حساسیت دارن در دفاع از مذهب و دین و تقواشون در خانواده، یعنی پدر و مادری که مواظبت میکنن که بچه ها بمباران اطلاعاتی و شناختی و فکری و روانی از سوی دشمن واقع نشن. این حساسیت خیلی حائز اهمیته. ما
یعنی سلوک فردی داره، اجتماعی، خانوادگی داره.
ما غالبا غیرت داریم گاهی وقتا رو اموالمون، یعنی بعضیا ممکنه انقدری که روی ماشینشون، گوشی همراهشون حساسیت دارن برای صیانت و حفاظت، رو دینشون حساسیت
ندارن.
انسان در تقابل میانه مال و جان باید مالش رو سپره
جانش
قرار بده، و در تقابل بین جان و دین ما گاهی وقتا باید جانمون رو فدا کنیم که دینمون حفظ بشه. ببینید، این میشه غیرت دینی که در برخی از روایات هم اتفاقا این نکته بهش اشاره شد. در طول تاریخ الگوهای متعالی زیست منتظرانه، کسانی که در طول تاریخ نمونه های الگویی امام یاوری بودن، این غیرت دینی رو شما درشون میبینید. یعنی نصرت دین، اقدام و عمل مسئولانه و به هنگام. ما وقتی که شهدای عاشورا رو خطاب قرار میدیم، با این جمله خطاب قرار میدیم، میگیم السلام علیکم یا انصار دین الله.
بله.
یعنی ما اساسا اینها رو با این ویژگی میشناسیم. لذا اصحاب امام حسین علیه السلام اگر الگوهای راستین جامعه منتظر در امام باوری و امام یاوری هستن، خودشون رو تو نصرت دین نشون دادن. لذا در روزگار غیبت که به تعبیر اون روایتی که در ابتدای برنامه خدمت حضرت عالی جناب آقای صفایی و همچنین همه پیجویان راستین راه پر نور حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه شریف خوندم، روزگار غیبت روزگار امتحان ماست.
بله.
درست. و یه جایی که غیرت دینی خیلی مهمه به مثابه یک پیشران، خودشو در اقدام و عمل مسئولانه در نصرت دین نشون میده. شما اصحاب امام حسین علیه السلام رو ببینید، حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن مسجد، دو تا رفیق بودن، دو تا پیرمرد. اون غیرت دینیشون باعث شد در اقدام و عمل مسئولانه از دل کوفه خودشون رو به امام حسین علیه السلام برسونن.
تمام به حسب زارم شاید میدونستن که بالاخره شاید خیلی اتفاق خاصی نیفته، مثلا حضور دو نفر مثلا بله. از لشکر شاید نتیجه چندان عوض نکنه.
و جالب اینه، اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشورا و روز عاشورا نشون دادن صیانت و پاسداری از ارزش‌های دینی یعنی چی. شما صحبت‌های اصحاب امام حسین رو شب عاشورا ببینید.
بله.
چقدر زیبا دارن نشون میدن اون غیرت دینی خودشون رو، نصرت دین رو، اقدام و عمل مسئولانه رو. روز عاشورا مسلم ابن اوسجه رفت جنگید، بعد جراحاتی برداشت، اونقدر بدنش زخم برداشت که بر زمین افتاد.
بله.
امام حسین علیه السلام و حبیب ابن مظاهر بر بالینش حاضر شدن. خب اون آخرین ثانیه‌های حیات مسلم ابن اوسجه است. مسلم ابن اوسجه انگشتان دستش رو به سمت امام حسین علیه السلام گرفت و به حبیب ابن مظاهر گفتش که حبیب علیک به حاضر رجل، حبیب تو و امام زمانت. این پیام مسلم ابن اوسجه برای من و شمایی که در روزگار غیبت کبرا هستیم هم هست. اقدام و عمل مسئولانه
بس.
یعنی این که آقا مسلم ابن اوسجه داره فریاد میزنه ما و امام زمانمون، سلوک ما، زیست ما باید مبتنی بر رضایت حضرت بقیت الله اعظم باشه. کسی که دغدغش رضایت امامه، کسی که امام زمانش رو ناظر بر اعمالش میبینه، کسی که در محضر خدای متعال خودش رو میبینه، در حقیقت غیرتمند دینی است. او اقدام و عمل مسئولانه داره. ببینید چقدر زیبا امام یاوری رو برای ما معنا کرده. سید ابن عبدالله وقتی که امام حسین علیه السلام نماز خوندن در ظهر عاشورا سینه سپر کرد در مقابل تیرهایی که به سمت امام حسین علیه السلام میومد. سلام نماز امام حسین همزمان شد با به زمین خوردن سعید ابن عبدالله. امام سعید رو خدمت شما عرض بشه در آغوش گرفت. دغدغه سعید ابن عبدالله اینه، اوفیتو، آیا من وفا کردم؟ ببینید غیرت دینی رو، جانش رو در طبقه اخلاص قرار داده در دفاع از ولی خدا و امام حسین علیه السلام و امام زمان خودش. باز هم دغدغش اینه که آیا در این کلاس امام یاوری قبول شده یا نه. این میشه اقدام و عمل مسئولانه. آقای صفایی عزیز و بزرگوار و همچنین همه بینندگان برنامه تلیه نور توجه داشته باشید، این دغدغه را ما باید در روزگار غیبت داشته باشید،
چون ما هم اصلا از خداوند دعا میکنیم دیگه، یا لیتنا کنا معکم.
احسنتون. بله،
این دعا رو درخواست داریم.
ببینید اون کسی که همیشه دنبال پاسخ به این سواله که آقا من تو کارم، تو شغلم، تو زندگیم، تربیت فرزندم، توی نماز خوندنم، تو تعاملاتم با دیگران، توی بصیرت اجتماعی و سیاسیم، آیا رضایت امام رو دارم یا نه؟ الان وظیفه من چیه؟ تو تقابل حق و باطل من الان باید چی کار کنم؟ تو کدوم جبهه بایستم؟ ببینید اون غیرت دینی داره، این حساسیت، این دغدغه به شدت حائز اهمیت. جالبتر این آیه صفایی، کسانی که در روزگار غیبت، غیبت کبرای حضرت بقیت الله العظم بودن، اولیای الهی، علمای ما، کسانی که زندگیشون تو تراز جامعه منتظر هست، این غیرت دینی رو دارن. اقدام و عمل مسئولانه در حقیقت انسان تو هر موقعیتی باشه وظیفه دینی خودش رو انجام میده. بذارید یه مثال بزنم. یادی کنیم در برنامه تلیه نور از یکی از الگوهای راستین جامعه منتظر از شهدای 8 سال دفاع مقدس
البته.
مرحوم شهید عباس بابایی. خب مرحوم شهید عباس بابایی دوره آموزش خلبانی خودش رو در آمریکا گذروند. خلبانی کتاب خاطراتش منتشر شده، هم اتاقی مرحوم شهید عباس بابایی. میگه نیمه شب بود، من از صدای گریه شهید عباس بابایی از خواب بلند شدم، دیدم عباس بابایی خدمت شما داره گریه میکنه. بهش گفتم عباس طوری شده اتفاقی برای پدر و مادرت افتاده؟ گفت نه. گفتم خب قضیه چیه؟ داری عشق میریزی گریه میکنی؟ ببینید غیرت دینی رو در آمریکاست، دوره آموزش خلبانی تو اون فضای خاص. گفت شهید عباس بابایی به من گفت امشب شب 21 ماه مبارک رمضانه و من اگر در ایران بودم توی مساجد و هیئت‌ها بودم، الان محرومیم تو این فضا تو آمریکا. ببینید هزاران کیلومتر فاصله داره از ایران، ولی با این حال اون غیرت دینی باعث شده که خدمت شما عرض بشه که دینش آریه‌ای
نباشه.
بعضی دینشون آریه‌ایست. یعنی چی؟ یعنی تو فضای جمهوری اسلامی روسری سر میکنن،
محیطیه.
احسن تو حرم که مشرف میشن
چادر
احسن چادر دارن. بعضیا وقتی که عتبات و عالیات میرن سعی میکنن سلوکشون سلوک دینی باشه.
یا زمانیه بعضی
احسن تو بعضیا زمانیست. خدمت شما عرض بشه اینا دینهای آریایی است، یعنی دین مداریشون خیلی زود رنگ میبازه. و خدمت شما عرض بشه این تعبیرم در روایات ما هست، دعایی داریم از امام کاظم علیه السلام که ایشون به یکی از اصحاب فرمودن این دعا رو فراوان بخون، اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدای منو از کسانی که دین آریه‌ای دارن قرار نده. اینا هی آریه میدن به شیطان دینشون رو. خدمت شما عرض بشه ببینید اینا الگوان اقدام و عمل مسئولانه. باز هم بخوایم مثال بزنیم در این زمینه، ببینید غیرت دینی خودش رو کجا نشون میده. ما یه چهره‌ای داریم، یه آقایی داریم مسیحی که عرب هست و لبنانی است، به نام جورجی زیدان. کتابای متعددی هم داره.
بله.
کتابای ایشون به زبان فارسی هم بعضن ترجمه شده، در ایران به فروش هم میرسه. ایشون یه ادعایی رو مطرح کرد که شیعیان میراث مکتوب نداشتن. به عبارت دیگه در تکاپوی علمی مسلمان ها شیعیان جایگاهی
ندارد.
خب اینو مطرح کرد، توی کتابش بیان کرد. حالا شما غیرت دینی رو ببینید، این خبر رسید به علمای شیعه. سه عالم بزرگ، مرحوم آقا بزرگ تهرانی، مرحوم استاد محسن امین و مرحوم سید حسن صدر، این سه بزرگوار غیرت دینیشون اومدن سه کتاب نوشتن که بعضیش دایت المعارف
موسوعه شد،
احسنتم، که اثبات بکنن که جورجی زیدان عرب مسیحی از تکاپوی علمی و دانشی شیعیان خبر
ندارد.
مرحوم آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه دایت المعارفی نوشت به نام از ذریعه و همه کتابها و نویسندگانی که شیعه بودن رو جمع کرد و به اینها اشاره کرد. یک دایت المعارفی است از ذریعه آقا بزرگ تهران. مرحوم استاد محسن امین کتاب اعیان و شیعه رو نوشت و مرحوم استاد حسن صد، آیت الله استاد حسن صد هم تأسیس و شیعه علوم الاسلام رو نوشت. آیه صفایی عزیز و بزرگوار، این غیرت دینی، این حساسیت و دغدغه در دفاع از دین باعث شد این سالم وارد میدان و این تکاپو بشن و این کتابها رو برای ما برمغان بیاره. مرحوم آقا بزرگ تهرانی اونقدر نوشت که ناخودآگاه از چشمانش اشک می اومد. شاگردان ایشون نقل کردن که ایشون می نوشت با این حال که به این مریضی مبتلا بود و کاغذی می گرفت که کاغذهای زیر این عشق که نوشتجات ایشون خراب
نشه.
این میشه غیرت دینی. مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی رحمت الله علیه دید در نجف یک دست فروشی کتابهایی رو داره میفروشه. یه آقایی آمد تو این کتابها نسخه های خطی رو جدا کرد، همش رو خرید. مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی پرسید این شخص کیه؟ گفتن این نماینده سرکنسولگر انگلستان در عراقه. و نسخه های خطی رو میاد جدا میکنه میبره برای سفارت انگلستان منتقل بشه به انگلستان. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی اقدام و عمل مسئولانه رو ببینید آی صفایی عزیز. ایشون بدون هیچ حمایتی از مرکزی یا مؤسسه‌ای ایشون به این فکر افتاد خب چرا اونا باید اینا رو جمع کنه؟ من سیانت و پاسداری از مکتب اهل بیت بکنم؟ ایشون اومد سومین کتابخانه جهان اسلام رو در نسخه خطی رو تأسیس کرد. یعنی ده ها سال طول کشید که این اتفاق بیفته. و بعد از کتابخانه اسکندریه مصر در نسخه خطی و استانبول ترکیه، کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی در قم سومین کتابخانه جهان اسلام در نسخه خطی است. مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی با نماز و روزه استیجاری این کتابخانه رو تأسیس کرد. یقین بدانید که اگر ایشون ایرانی نبود و شیعه نبود، غربی بود، اروپایی بود، الان تو هر شهری در ایران ما یک خیابون به نام ایشون بود. بی‌نظیر ایشون فعالیت کرده و تونسته این کتابخانه رو مبتنی بر غیرت دینی، اون اقدام و عمل مسئولانه. ببینید این که بدون آدم وظیفش چیه و در راستای دفاع از دین یه اقدامی رو انجام بده. ببینید الان تو فضای مجازی یه عده دین ستیز توی جنگ شناختی، دستکاری افکار عمومی و جنگ روانی دارن دین و دین مداران رو مورد حمله قرار میدن. این منفعل نیست، این خونسا نیست، یه فریادی میزنه، گاهی وقتا یه تکاپوی. ببینید این میشه غیرت دینی. غیرت دینی یکی از تجلیهاش تو اقدام و عمل مسئولانه است. تو سلوک منتظرانه برآمده بر نظام معرفت دینی شما میبینید که منتظران راستین همیشه به موقع و به هنگام ورود پیدا کردن و اقدام و عمل مسئولانه داشتن تو این زمینه. و ما اگر میخوایم ببینیم آیا غیرتمند دینی هستیم، آیا ما پاسدار ارزش‌های دینی هستیم یا نه، بعد ببینیم آیا به هنگام اقدام و عملی انجام دادیم یا نه.
یا خیر
ببینیم آقا الان 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال از عمر ما گذشته، لیست کنیم آقا ما در دفاع از دینمون چه کردیم. ما برای صیانت از اموالمون، برای اینکه به یه شغلی برسیم، صیانت از خانمون چقدر وقت می‌گذاریم؟ برای اینکه ماشینمون، مرکبمون، گوشیمون خراب نشه چقدر وقت میذاریم؟ آیا وقت گذاشتیم برای اینکه دینمون خراب نشه؟ آیا دغدغه دینی داشتیم برای بچهای محله؟ ببینید که من خدمت شما عرض بشه، اگر باورمند به حضرت بقیت الله العظم جلال الله تعالی فرجه و شریف هستم، به همون اندازه کاری بکنم که بچهای محله ما به همین سبک و سیاق بشه. میلاد حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، قطب عالم امکان نزدیک. تو خیلی حتی زندگی های متدینین ما دیدیم که جشن تولد هایی میگیرن، پدر، مادر، فرزند، ببینید خرج میکنن. سوال الان میلاد حضرت بقیت الله العظم میاد و میره، من چیکار میتونم بکنم؟ ببینید در مورد میلاد حضرت بقیت الله العظم، آنچه که در توانم هست، آنچه که در وظیفه منه. ببینید اینها خدمت شما عرض بشه بروندادهای همون غیرت دینی است. یعنی طرف حساسیت داره، دغدغه داره که من به کدوم سمت و سو خدمت شما عرض بشه که میتونم برم. حالا وقت نیست، ولی تاریخ تشیع به خوبی گواهه که انبوه کتابهایی که تو زمین این زمینه نوشته شده، کارهای بزرگی که انجام شده و معلول اون غیرت
دینی
است. ببینید تو این غیرت دینی هم نیاز نیست کسی بگه که خب من که مسئولیتی ندارم، کاری از دستم بر نمیاد. نه، یعنی یه خانم خانه‌دار هم میتونه در راستای غیرت دینی خودش که تربیت نسل منتظر تاثیرگذار باشه. من این نکته رو بگم و بعد ساعت دوم غیرت دینی رو بهش برسیم. ببینید 8 سال دفاع مقدس نشون میده که چقدر مادران غیرتمند تو تربیت فرزندان آگاه و بصیر نقش داشته.
بله.
طبیعت مادری اینه که وقتی که میاد برای بدرقه فرزندش که بره برای جبهه، برای جنگ، بگی آقا نرو، یا اگر رفتی جلو نرو، اگر رفتی نامه بنویس، تلفن بزن، زود برگرد. ولی تاریخ 8 سال دفاع مقدس ما در ایران نشون میده و این تو خاطرات هست، ثبت شده که مادری به بدرقه جوان خودش میاد، پیشانی بنده یا زهرا رو به پیشانی فرزند خودش میبنده و به فرزندش میگه سلام من رو به حضرت زهرا برسون. این مادر تمام تعلق، پلهای تعلق دنیایی رو پشت سر فرزندش داره خراب میکنه. ببینید این مصداق عینی صیانت و دفاع از ارزش‌های دینی است. می‌بینه توی جنگ نابرابری که جبهه باطل علیه حق به راه انداخته، این داره عزیزش رو می‌فرسته و صحیح نیست بخواد ذره‌ای تردید و شک در فرزند خودش القا بکنه.
در حقیقت سرمایه خودش هست، دارایی خودش هست، چیزی که برای آینده خودش رو از ذخیره کرده بود همه رو داره فدا میکنه. و جا داره که یاد کنیم از غیرتمند عصرمون حضرت امام خمینی رضوان الله و رحمت الله علیه که در آستانه دهه فجر هم هستیم، شب 12 بهمن ماه هست و همه شهدای گرانقدر صدر اسلام تا کنون بالاخص شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی اخیر و وقایع اخیر که همه از سر غیرت دینی اقدام و عمل کردند و در مقابل دشمنان دین و وطن و ناموس ایستادگی کردن. خب اجازه بدید توقف بعدی رو هم بگیریم و انشالله با بخش پایانی مجدداً برمیگردیم. همراه ما باشید.
به یمن چشمای شماست اگه میباره بارون، میایی و به لطف تو تموم میشه زمستون. عید من اون روزیه که شما میای آوا جون، عید من اون روزیه که شما میای آوا جون. ای گل بهار بیا و سرسبزی برا دلای زردمون بیار، ای گل بهار بیا قدم رو چشم این عاشق بیچاره بذار، ای گل بهار توی اون احسن الحال که چشم راهشم حال من رو عوض کن، اون که میخوای بشم حال من رو عوض کن، اون که میخوای بشم. قلبی لدیکم منجی عالمین و سلام علیک یا وارث الحسین و سلام علیک یا وارث الحسین. همون دمی که میخونی انا بقیت الله میپیچه بوی فاطمه تو آسمون دنیا، منتقمی و با دمت حسینی میشه دلها، منتقمی و با دمت حسینی میشه دلها. تو میایی و با خنده هات میبری از دلا غم جدایی، تو میایی و میاری دنبال خودت مردای کربلایی، تو میایی و آره با ذوالفقاره مولا علی میای با همون اقتداره، مولا علی میای با همون اقتداره، مولا علی میای. منجی عالمین و سلام علیک یا وارث الحسین و سلام علیک یا وارث الحسین.
السلام علیک ابا صالح المهدی. عرض تبریک و تهنیت مجدد خیر مقدم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که دعا کنیم در این ایام نیمه شعبان که البته در شب نیمه مبارک شعبان هم که چقدر ما اعمال داریم، چقدر حتی بعضی زن به این داشتن که قریب لیلة القدر هست و لیلة القدری هست برای خودش این شب مبارک، دعا کنیم ابتدا جهت سلامتی وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا و انشالله جهت فرج و نصرت دینمون انشالله اون فرج خاص حاصل بشه، بعد هم انشالله فرج عام برای تمام مؤمنین و مؤمنات و شیعیان و انشالله ببینیم و باشیم اون نصرت و پیروزی نهایی رو به زودی زود انشالله رب العالمین. خب میرسیم به بخش پایانی، دقایق رو در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب دکتر عرفان و ساحت دوم و بعدی تجلی غیرت دینی رو قرار شد با ایشون و از لسان ایشون بشنویم. در حقیقت
قربان شما در بخش انتهایی برنامه تلی نور هستیم جناب آقای صفایی.
بله
عرض کردیم که ماموریت به رسالت ما در این برنامه در امشب تبیین جایگاه غیرت دینی در سلوک منتظران است. عرض کردیم که تجلی غیرت دینی در بخش قبلی خودش رو در نصرت دین، نصرت امام، اقدام و عمل مسئولانه نشان میده و دومین ساحت و قلمرو غیرت دینی خودش رو در ثبات قدم در امام یاوری و دینداری نشون میده.
بله.
خب این بحث بسیار مهم نیست. من همینجا این نکته رو عرض بکنم.
بله.
سوگمندانه باید اشاره بکنیم. بعضی ها متاسفانه تو طول تاریخ، درس تاریخ به ما اینه که ثبات قدم در دینداری نداشتن. به عبارت دیگه ما با یک ایمانهای موسمی و فصلی مواجهیم.
بله.
ایمان نبایستی موسمی و فصلی باشه، یعنی توی فصلی از عمرمون، موسمی از عمرمون تو جبهه حق باشیم بعد بریم تو جبهه باطل. فراوان داریم این اتفاق.
بله. بله.
لذاست ثبات قدم در دینداری یکی از مهمترین رسالت‌ها و مأموریت‌های ماست در دینداری آگاهانه، درست، و غیرت دینی کمک می‌کنه به این ثبات قدم در دینداری که ما فریب دنیا رو نخوریم، فریب جنگ روانی باطل رو نخوریم، فریب جنگ شناختی باطل رو نخوریم. ما هم در روایاتمون داریم مقوله بسیار مهم ثبات قدم در دینداری رو و هم خود اهل بیت علیهم السلام بعضن برای اصحاب خودشون دعا کردن این ثبات قدم در دینداری رو. بذارید من مثال بزنم. مرحوم عبدالعظیم حسنی از اصحاب امام هادی است که در روایت داریم یک جا امام هادی به ایشون فرمود مرحبا بک یا ابوالقاسم، یا در روایات داریم که ایشون رو خطاب قرار دادن و فرمودن انت ولینا حقا. بعد امام هادی علیه السلام به عبدالعظیم حسنی میفرماید ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. ببینید این ثبات قدم در دنیا و آخرت رو امام برای عبدالعظیم حسنی میخواد. بله دعا کردن که ثبات قدم داشته باشی در یاری دین، در امام یاوری در حقیقت. و اگر باز هم تأکید میکنم از اصحاب ائمه کسانی مورد ستایش قرار گرفتن معلول همین ثبات قدمه. یا امام صادق علیه السلام خطاب هشام ابن حکم فرمودن هازا، یعنی این هشام، ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. هشام با زبانش، با قلبش و دستش داره از ما دفاع میکنه و اگر هشام جز اصحاب ممتاز ائمه هست به خاطر اون ثبات قدم در دین داریست. همه منتظرانی که ما رو دارن در قاب برنامه تلی نور شبکه جهانی ولی اصل میبینن توجه داشته باشن. ما داشتیم کسانی رو که متاسفانه ثبات قدم در امام یاوری و دینداری نداشتن. خیلی زیادن. نمونه عرض بکنم. علی ابن ابی حمزه بطائنی از اصحاب امام کاظمه. صدها روایت از ائمه نقل کرده. اونقدر جایگاه پیدا میکنه که علی ابن ابی حمزه بطائنی میشود وکیل امام. وکیل امام. اما علی ابن ابی حمزه بطائنی ثبات قدم در دینداری نداره. بنیانگذار یه فرقه انحرافی میشه به نام واقفیه. وقتی که امام کاظم علیه السلام به شهادت رسید، چون وکیل امام بود 1000 دینار، یعنی 1000 سکه طلا پیشش بود. اگر میگفت امام بعد از امام کاظم علیه السلام امام رضا علیه السلامه، باید این 1000 دینار رو میداد امام رضا علیه السلام، اما بین دنیا و امام دنیا رو انتخاب کرد. ای وای، شیعه‌ای که محضر امام رو درک کرده، شاگردی کرده، صدها روایت نقل کرده، به مقام وکالت رسیده، یک عمر در محضر اهل بیت بوده، عاقبت به خیر نمیشه، ثبات قدم در دینداری نداره. بین دنیا و امام دنیا رو انتخاب کرد، علی ابن ابی حمزه بطائنی. ببینید، لذا فقط از خدا بخوایم که خدا این ثبات قدم رو به ما بده، عاقبت ما رو ختمه به خیر بکنه. ما زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها که میریم، دعایی در زیارت نامه حضرت معصومه هست، خیلی بی‌نظیره. برخی از علما تاکید میکنن حتی میتونید تو قنوت نمازتون بخونید. اللهم انی اسالک ان تخدمنی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فی. خدای اون روزی نیاد که وقت خدای ناکرده من دیگه تو مکتب اهل بیت نباشم، یه وقتی خود روزی نیاد که محبت امام حسین تو دل من تضعیف شده باشه. ببینید، یعنی میخوام بگم که خیلی مهمه این ثبات قدم در دینداری رو ما بهش توجه داشته باشیم. غالبا کسانی که غیرت دینی دارن، اینها ثبات قدم در یاری دین دارن، بین دین و جانشون، بین دین و مالشون، بین دین و دنیا دین رو انتخاب میکنن.
اولویتشون
دینه. میگه جانم هم بدن دینم حفظ بشه. ببینید چقدر حائز اهمیته. حالا بازم بخوایم مثال بزنیم، احمد ابن هلال ابرتایی یه پیرمردی بود، سنش هم خیلی بالا بود، این شیعه بود، محضر اهل بیت شاگردی کرده بود، وکیل امام هم بود. ایشون هم در روزگار غیبت صغرا به جهت خاصی متاسفانه جایگاهی داشت و بر نتابید نیابت نائب دوم رو، محمد ابن عثمان رو، و متاسفانه منحرف شد، بعضن ادعای نیابت داشت. ببینید، یک عمر نزدیک 80 خورده ای سال در مکتب اهل بیت بود، ولی عاقبت به خیر
نشد،
ثبات قدم در دینداری نداشت. گاهی وقتا این منیت ها، اینی که طرف میگه که خب من سنم بالاتره،
حسادت
احسنتو. ببینید، میگه جایگاه من بیشتره، چرا من نائب نشم؟ ببینید، گاهی وقتا دنیا ما رو بیچاره میکنه. ببینید، ولی اگر کسی تسلیم امر امام باشه، به مقام عبودیت رسیده باشه، دیگه در سن مطرح
نیست،
منیت مطرح نیست. ببینید، میگه هر چی امام بگه، هر چی امام مطالبه بکنه، امر امام رو من بر چشم خودم میگذارم، هر چی امام بگه. ولی تو امر امام خدمت شما عرض بشه که شاگرد من امیر من باشه.
بله.
ببینید، من میخوام بگم که این ثبات قدم در دینداری خیلی بحث مهمی است. اونایی که تو طول تاریخ دغدغه‌شون دفاع و صیانت از دین و ارزش‌های دینی بوده، غالبا تو این ثبات قدم پیروز بودن. ولی کسانی که این غیرت تضعیف بوده، متاسفانه ضعیف شده، بین دین و دنیا، دنیا رو انتخاب کردن. ببینید آیه صفایی عزیز، ما روز عاشورا اگر اشتباه نکنم یک نفر رو داریم که ظهر عاشورا از سپاه امام حسین علیه السلام خارج شد. تاریخ میگه که یه آقایی بود به نام ضحاک بن عبدالله مشرقی که این تا ظهر عاشورا تو سپاه امام حسین علیه السلامه. اما وقتی که متوجه شد که دیگه امیدی به پیروزی امام حسین نیست، امام حسین هم به کوفه و حکومت کوفه نمیرسه، اومد پیش امام حسین علیه السلام و عرضش که آقا من میخوام برم. حضرت فرمودن برو، ولی چه جوری، ما در محاصره ایم. گفتش که آقا من، ببینید، از شب گذشته یه مسیر رو انتخاب کردم، اسبابم تو فلان خیمه پنهان کردم و میرم. یعنی نشون میده که این اساسا دنیا براش مهمه، نه یاری امام حسین علیه السلام. این از اولی هم که اومده بود به این امید که امام حسین به حکومت کوفه برسه. احسن،
یه نوایی هم برسه.
آره، ما گاهی وقتا اصلا نباید به این سمت و سو بریم. یعنی ثبات قدم یعنی این که در همه چیز دین من، خدای من، امام زمان من بر همه چیز مقدمه، من یه وقت دینم خراب نشه. این ثبات قدمه خیلی مهمه و تجلی غیرت دینی خودش رو در ثبات قدم در دینداری نشون میده. و لذا یکی از مهمترین مطالباتی هم که ائمه علیهم السلام از ما در طول تاریخ داشتن همین ثبات قدم در دینداری است. برخی از علما جملاتی ازشون نقل شده خیلی قابل تأمله، یعنی اینقدر متاسفانه آدم مورد تهدید و هجمه است که برخی از علما گفتن ما صبح که میخوایم از خونه بیایم بیرون دعا میکنیم، میگیم خدایا همونجوری که الان مسلمان داریم میریم مسلمانم وارد خونه بشیم برگردیم. یعنی اینقدر دین ما متاسفانه مورد تهدید و هجمه است. گاهی وقتا انسان با یه اظهار نظری، با یه حسادتی، با یه کینه‌ای ممکنه دین خودش رو متاسفانه از دست بده
که در آخر زمان هست دیگه.
به احسنتون که اصلا دینداری در عصر غیبت حضرت بقیت الله العظم و دینداری در پیشا ظهور دینداری به شدت سختی است. لذا الان اگر در منظومه فکری ائمه علیهم السلام این سبک دینداری سخت میشه، لذا من باید دغدغم دوچندان بشه. لذا ببینید، ما عرض کردیم تو این برنامه، حالا جنبندی مباحث هم باشه، که ما دین گریزان و دین ستیزان رو کاری باهشون نداریم، اونا متاسفانه
خارجن
از این محدود. اونایی که دین مدارن بعد حواسشون رو جمع بکنن که و خدای ناکرده دینداریشون دینداری آسیبزا نباشن. عرض کردیم که دینداری مناسکی افراطی بدون تأمل و بصیرت و دینداری محبتگرای بدون عمل، اینا آسیبزاست. دینداری آگاهانه اون دینداری تراز جامعه منتظره و تو این دینداری یکی از مهمترین شاخصه‌هاش مقوله به شدت مهمه و بسیار مهمه غیرت دینی است. البته باید توجه داشته باشیم عواملی به مثابه عوامل ارتقای کیفی غیرت دینی قابل بحثه، بحث از اهمیتی است. برخی از موانع و چالش‌های فراروی غیرت دینی است که غیرت دینی رو تضعیف می‌کنه. برای نمونه دنیا گرایی افراطی متأسفانه عامل به شدت تهدید کننده غیرت دینی است که حالا بینندگان والا مقام برنامه تلیه نور انشالله میتونن خودشون این مباحث رو با مطالعات خودشون ادامه بدن انشالله.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر عرفان که امشب در خدمت
بزرگواری
جناب عالی بودیم.
پوزش میطلبم از حضرت سالی همچنین از همه عزیزان جانی که ما رو در قاب برنامه تلیه نور تحمل کردن.
زنده باشید.
اجازه میخوام اگر اجازه به من بدید من صحبتام با یه دعا تمام
کنم. حتما.
اجازه میفرمایید.
بله خواهش میکنم.
خدای متعال رو میخوانیم و از او میخواهیم قلب زلیخایی ما رو چاک چاک گرفتاری حسن یوسف فاطمه قرار بدهد انشاءالله.
الهی آمین. الهی آمین و خداوند انشاءالله رحمت کنه والد معزز حضرت عالی رو انشاءالله در این ایام و سر سفره ائمه معصومین علیهم السلام متنعم باشند که انشاءالله الحمدلله رب العالمین چنین ذریه صالحی رو تربیت کردند و انشاءالله بازم فرصتی باشه در خدمت شما باشیم. التماس دعا داریم از محضر شما بزرگوار و من هم عرضی ندارم جز دعایی که امام صادق علیه السلام فرمودند در ایام غیبت بسیار با خودتون زمزمه کنید که همانا دعای غریق هست که متنش این هست: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. آن خاتم 84 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از عدی از این عالم رفت، در سایه ذوالفقار خواهد آمد، انشاءالله رب العالمین. یا علی مدد، خدا نگهدار.
روز میلاد تو روز آرزوهاست، توی شهر سامره چه شوری برپاست، تو میونه آغوش نرجس خاتون، خنده بر روی لب حضرت زهراست، تو میونه آغوش نرجس خاتون، خنده بر روی لب حضرت زهراست، تو چه برگردی گره هوا میشه، دنیا زیبا میشه، غصه و غم میره، شادی برپا میشه. ای درمان دردم، من رو بر تو کردم، میشه زنده باشم تا دورت بگردم. العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل يا مولا صوت زیبای دعا تو دوست دارم نماز نیمه شبا تو دوست دارم من اگه منتظر واقعی نیستم به خدا منتظرات و دوست دارم من اگه منتظر واقعی نیستم به خدا منتظرات و دوست دارم تو که برگردی قطره دریا میشه عشق معنا میشه سر بلندی ای صحرا نشینم یار بی‌قرینم میشه زنده باشم رویت را ببینم الاجل یا مولا الاجل یا مولا الاجل یا مولا الاجل يا مولاي